ابیاتی درباره همین قصه رستم و سهراب اینا و بعد گفتم آقا شاهنامه که در بر عمل نیستش که. گفت نه اینا خودم گفتم. بعد منم گفتم خیلی بیجا کردی گفتی برد حسابی تو نقالی و من نقال شاهنامه آمدی، آخه نمیشه که این گندم نمای جو فروش. این جفاه میدونید که درباره بزرگان معاصرمون هم این کارو میکنن.
بله، بله.
درباره شاعر بزرگ مثلا فرض کن اخوان، فروخ، شاملو، بدونم سهراب سپهری، همه اینا شعر جعلی خیلی بهشون منتسبه. بله. تا بگیر مثلا نسل جدیدتر مثل قیصر و اینها.
بله.
فراوان، خب آدم کلافه میشه. ببین من اگر که یک بار شعر سعدی را بخونم، خب یه 20 تا غزلش رو بخونم، دیگه هر پرت و پلایی رو نمیگم که این شعر سعدیه. اگه 4 تا شعر فروغ رو بخونم، دیگه هر کلام سستی رو نمیگم که این شعر فروغه. بالاخره این جفاست نسبت به منابعمون دیگه. ببین درباره زبان فارسی هم ببین یک چیزی هست، اون همین که ما درست روزمره زبان فارسی استفاده میکنیم، ولی این زبان ما به هر حال میراث گذشتگان ماست، واقعا با زحمت هم به دست ما رسیده، در مواقع مختلفی در معرض خطر بوده، از اون موقعی که اسکندر حمله میکنه تا بعد مثلا توی دوره حساب حمله اعراب، بعد از او مغولها مثلا میان، یه دوره اصلا حکومت ترکان بوده دیگه، نه از حساب غزنوی ها، سلجوقی ها، بعد خوارزمشاهی ها، حتی صفویه مثلا اینطوریه، از فراز و فرودهایی گذشته تا الان به دست ما رسیده که ما باش بازی کنیم خوب نیست. یعنی چه با صورت گفتاری زبان الان متاسفانه خیلی بازی میشه و چه با صورت نوشتاریش.
حالا احتمالاً راجع به این خیلی باید صحبت کنیم. یه جوری احساس میشه بعضی ها فکر میکنن که مثلا نمیدونم به فرنگی حرف زدن، استفاده از کلمات انگلیسی وسط صحبتشون، اینا یه مقداری مثلا ارزش اجتماعی با آدم اضافه میکنه و این متاسفانه توسط بعضی رسانه ها و بعضی چهره‌هایی که مرجعیت دارن به هر شکل برای مردم ترویج میشه. من چند وقت پیش برنامه توی یکی از این در حقیقت بسترهای نمایش خانگی یه فیلمی یه برنامه از این رئالیتی شوها به معروف برنامه های زنده و
خودم اسم خنده داره
آره. یکی از اینا بود که یه سری شرکت کننده بودن و اینا باید مثلا یک بالاخره یه چالشی بینشون بود و همه هم خانوم بودن و به شکل بسیار آزاردهنده ای اینا اصرار داشتن که از واژگان انگلیسی استفاده کنن و حتی بعضی از این چهره ها که خب بالاخره بازیگر بودن، همه هم بالاخره مورد توجه مردم هستن، در گفتگوهای معمولشون اصلا از زبان انگلیسی استفاده میکردن و از طرف دیگه مثلا شما میدونید که طبق قانون اماکن عمومی مثل مثلا مغازه ها، نمیدونم خیابون ها، جاهایی که در معرض چشم مردم هست، اینا حتما باید به خط فارسی باشه و حتما باید واژگان فارسی باشه. الان شما تو منطقه یک تهران اگر این به اصطلاح بازارها و مغازه ها و این ساختمان هایی که مثلا اسم گذاری شده و اینا رو برید، خیلی فرقی مثلا با اینکه توی یکی از این خیابون های مثلا یکی از شهرهای اروپا باشید نداره، هم از نظر املا و هم از نظر خط، یعنی کاملا لاتینه، و هم از نظر اسما. یعنی خب حالا مثلا چه دلیلی داره تو اسم مغازه تو اسم مثلا چی بذاری؟ بعضی هم دیدی دیگه مثلا خیلی برای که چیز مثلا یه مغازه بقالی داره مثلا هایپر مارکت، این دیگه چیزای جدیدیه. به هر حال راجع به زبان فارسی بازم انشالله امشب با شما و شنوندگان صحبت خواهیم کرد. Thank you.
یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند. گفت ای پدر، گرسنگی خلق را بکشد. نشنیده ای که ظریفان گفتند به سیری مردن به که گرسنگی بردن؟ گفت اندازه نگهدار، کلو وشربو و لا تصرفو. نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. با آن که در وجود طعام است عیش نفس، رنج آورد طعام که بیش از قدر بود. گر گل شکر خوری به تکلف زیان کند، ور نان خشک دیر خوری گل شکر بود.
مادر، یک پیمانه دیگه.
فرزندم، از چه روی این گونه شتابانی؟ مگر گرسنگیت را پایانی نیست؟
بگذار هرچی میخواهد بخورد و بنوشد، جوانی همین است.
جوانی شور است و دانستن قدر فرصت، نه اشتهای بی پایان پسرم.
آره پدر، آره.
در زندگانی همواره جانب عدل نگاه دار.
پدر، اگر من پادشاهم یا قاضی القضات شهر که جانب عدل نگاه دارم.
این گونه گستاخ و شوخ با پدرت سخن مگو.
مگر چه گفتم؟ عدل که کار من نیست، کار بزرگانه.
و صفتی از صفات خداوند است پسرم. پس چه نیکو خواهد بود اگر کسی صفتی خدایی را در خیش بپرورد. جانب عدل نگاه دار، در زندگی به اعتدال رفتار کن، کم گوی و گزیده گوی و به هنگام و به جا سخن بگو.
به سخنان پدرت گوش فراده.
تو را نهی می کنم از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند.
ای پدر، گرسنگی خلق را بکشد. نشنیده که ظریفان گفتند به سیری مردن به که گرسنگی بردن؟
اندازه نگه دار ای پسر، از سخن شیخ اجل پند گیر که گفته است نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. یا این گفته شیخ را به یاد داشته باش که با آن که در وجود طعام است عیش نفس، رنج آورد طعام که بیش از قدر بود. گر گل شکر خوری به تکلف زیان کند، ور نان خوش دیر خوری گل شکر بود.
آره آره مادر، یک پیمانی بیکن. آی ای داد، ای فریاد، خدایا خدایا پدر چه کنم؟ طبیب خبر کنم.
خداوندا چه باید کرد؟
مگر با تو نگفتم ای پسر که سیری مردم را رنجور کند؟
یاری پدر، پدر رنجورم از سیری و بسیار خاری. آی خدا را طبیبی خبر کنید.
طبیب هر کس خود اوست.
اکنون هنگام پند و موعظه نیست، او در رنج اسیر است. چرا ملامت میکنی مرد؟
ملامت نیست، پند روزگار است. کل اشربو و لا تصرفو. اندازه نگاه داشتن به کس سیری مردن پسر.
آری پدر، آری اکنون میگویم که سیری خلق را بکشد.
افراط مکن پسر، اندازه نگاه دار. هم گرسنگی خلق را بکشد هم سیری. سیری از بهر گرد آوردن قوت و توان است، نه از پای افتادن. گاهی گرسنگی بر قوت و توان آدمی می افزاید، توان تحمل گرسنگی در روزهای رنج و تعب.
آری پدر، یاریم کنید که برخیزم و به نزد طبیب برم.
برخیز بزنم.
برخیز مادر به فدایت، قوت جانم برخیز. در هر گیاهی شفای نهفته است و در نعنا شفای درد دل.
برخیز برخیز جوان، داری با مادر آماده کرده بخور.
خدایا چه کنم، این چنین ملامتم مکنی.
باز هم سخنی دیگر از شیخ عجل بر تو میخوانم، پند گیر پسر.
بگو بگو ای پسر بگو.
رنجوری را گفتن دلت چه میخواهد؟ گفت آن که دلم چیزی نخواهد. معده چو کج گشت و شکم درد خواست، سود ندارد همه اسباب راست.
پیرم و عشق تو جوانم کند، شهره این دور و زمانم کند. دستقه عشق تو را می خرم، درد غمت شعله به جانم کند. برق دو چشمان تو پیرم نمود، خنده به من اشک روانم کند. برده زکب تاب و توان مرا، دولت تو پیر مغانم کند. تا که در اون قربت و تنهاییم، شعله عشق تو نشانم کند. پیری و عاشق شدن افسانه نیست، عشق تو رسوای جهانم کند. با من جانباز تو حرفی بزن، شوق وصال تو جوانم کند. این شعر از عزیز دل آقای قره‌کش تو عزیز جانبازه. من داوود هستم از امروز دستم. خدا بهت.
خب شنوندگان عزیز، ادامه گفتمون با آقای دکتر اسماعیل امینی، شاعر، پژوهشگر و چهره دانشگاهی پی میگیریم با موضوع زبان فارسی و حکیم ابوالقاسم فردوسی. آقای دکتر، ادامه بحث راجع به زبان فارسی داشتیم صحبت میکردیم، شما یه نکته میخواستین بگید. من قبل از اینکه نکتتون رو بگین این سوالم میپرسم، حالا با هم جواب بدید دیگه. و اون این که خب خیلی ها میگن که حالا چه ایرادی داره که مثلا ما به جای زمان بگیم تایم؟ چه ایرادی داره که مثلا توی یه جملمون کلمات مثلا انگلیسی باشه؟ چه ایرادی داره که اصلا فارسی حرف نزنیم، انگلیسی حرف نزنیم؟ چی مگه میشه مثلا؟ چه اتفاقی میفته؟ این سوال دیگه. و اگه نتونیم به این جور سوالات نسل جوان جواب بدیم، مثلا میگه که من تو ارتباطم با دنیا بازی کردنم، نمیدونم گوشیم، امکاناتم، تحصیلم، فلان، اینا همه با زبان انگلیسیه. اصلا چه دلیلی داره دیگه من فارسی داشته باشم، کلا بزنم کنار انگلیسی حرف بزنم؟ همیشه ارتباطم با دنیا راحت تر میشه فلان. به این جور سوالات چه جوابی میشه داد؟
بله، ما وقتی که میگیم ایرانی فقط به واسطه شناسناممون یا گذرناممون که نیست، یه مجموعه ای از ویژگی هاست دیگه. ببینید، شاید به نظرتون خیلی پیش و پا افتاده باشه، از عطر قرمه سبزی بگیر خب تا این که مثلا ما هر جای جهان باشیم اگه بشنویم که ایران ای مرز پرگوهر، درسته؟ به یاد ایران میافتیم دیگه، نه؟ تو مثلا یه فرض کنید یه قطعه شور یه دفعه یه جایی بشنویم یکی داره پخش میکنه، یه مجموعه از این هاست که هویت ایرانی رو ساخته دیگه، نه؟ ایرانی هر جای جهان که باشه وقتی نوروز میشه هفت‌سین پهن میکنه، نه؟ به هر دینی که حتی باشه سفره هفت‌سین پهن میکنه، یه معنایی داره دیگه. این مجموعه اینها، همه این ویژگی ها هست که ما رو به عنوان ایرانی میشناسونه دیگه. الان چه ایرادی داره مثلا الان خلیج فارس که هست خب بگن الخلیج العربی، مثلا عربیان گلف، چه ایرادی داره؟ چرا اینقدر همه یه دفعه واکنش نشون دادن؟ خب این مرزهای هویتی ماست دیگه، درسته؟ خب زبان هم یکی از مرزهای هویتی ماست که اتفاقا بسیار هم مهمه، اساسا ما رو به این عنوان در جهان میشناسن. من چون کارم با زبان فارسی خیلی با این مواجه شدم، آدمایی بودن که مثلا سه تا چهار تا بیت از مثلا سعدی رو خوندن ترجمه ها، نه به زبان فارسی، دیدن عجب چیزیه، به عشق این رفته زبان فارسی یاد گرفته. بعد فقط با یاد گرفتن زبان فارسی که نمیتونی سعدی بخونی و بفهمی.
بله.
مجبوری که یک عالمه اطلاعات دیگه هم داشته باشی دیگه. کار کرده، یاد گرفته، بعد استاد ادبیات فارسی شده. یکی بود آمده بود از لهستان بود، یه استادی. میگفت من 3-4 بیت مولوی رو ترجمه شو خوندم به زبان خودمون. دیدم عجب حرف شگفت انگیزیه. به عشق این رفتم رشته خودم رو حاکم رفتم زبان فارسی خوندم. بعد الان استاد ادبیات فارسی هم. اسم خوش گذاشته بود جلال الدین. گفت من اسمم الکساندر بود. گذاشتم جلال الدین. الان من جلال الدینم. خب ما این رو همینطوری داریم، یعنی بدون اینکه بخوایم در جای تحصیل بکنیم، نه، به طور طبیعی از مادرانمون، از پدرانمون، از محیط یاد میگیریم، بعدن هم خب حالا یه مقدارم میخونیم و سوادمون بیشتر میشه. بعد اون وقت این رو من بیام خرج یه زبان دیگه بکنم، اب ندارم اون زبان دیگه رو جداگونه یاد بگیرم. من خودم اینجوری هم دیگه، خب زبان مادریم ترکیه، زبان فارسی رو بعدن یاد گرفتم، علاوه بر این خب زبان عربی رو هم بعدن یاد گرفتم. خب من 3 نفرم، یعنی میتونم متون عربی بخونم، میتونم متون فارسی بخونم، میتونم متون ترکی هم بخونم. چرا در آمیخته کنم به هم دیگه؟ اون یه زبانه، یه زبان دیگره. یعنی این مهمه دیگه، من حدود ارزش این رو بدونم. دیگر این که اگر من پس فردا مثلا نتونم سعدی بخونم، نتونم مثنوی بخونم، میدونی چی میشه؟ این میشود که یک نفر نویسنده مثلا ترکیه‌ای که سواد درستابی هم نداره، انقدر سواد نداره که بتونه مثنوی یا غزل شمس رو بخونه، یه ملت عشق می نویسه با تخیل خودش و یه چیزهایی هم پرت و پلاهایی اونجا به عنوان اصول در واقع مکتب مولوی می نویسه. اصل سوم، اصل چهارم دیدید؟
بله.
50 تا اصل نوشته، هیچ کدامش هم ربطی به اندیشه‌های مولوی نداره. بعد من که فارسی زبانم و خودم مستقیم میتونم دیوان کبیر مولانا رو بخونم، میتونم مثنوی بخونم، میتونم فی معرفی بخونم، بروم از طریق یه بیگانه ای که هیچ سوادش هم نداره از طریق او آشنا بشم، بعد بیام توی صفحاتم بگذارم مثلا پس زخم های منچه نور از همین محل این زخم ها وارد میشد. این مزخرف بود. اصلا همینطوری ظاهرش هم مزخرفه، یعنی من یه زخمی دارم بعد نور از اون زخم وارد جانم میشه. خب معلومه دیگه، یه حرف تخیل احمقانه ای هم هست. این رو دیدی چقدر می نویسن؟ خب مگه من خودم دسترسی ندارم؟ بعد یک روزگاری توی دوران مشروطه آقایون روشنفکر ما عقلشون به این رسید، گفتن این خط نارساست، خطی که ما داریم. بعد خط اختراع کردند، چندین نوع خط اختراع کردند با الفبای خاصی، گفتن از این بعد ما این بنویسیم بهتره، این رشد میکنیم، الفبای ما نارسایی داره. کدام الفبایی در جهان هست که ملفوظش منطبق بر مکتوبش باشه؟ آیا مثلا در انگلیسی از این اختلاف میان تلفظ و نوشتن نداری؟
چرا زیاد.
آیا چندگانگی مثلا حروف رو نداریم؟
در فرانسه که خیلی بیشتر.
در فرانسه فراوان، در انگلیسی هم فراوان. چند جور شعر داریم در انگلیسی نوشته میشه؟ خب مثلا سوسیال می نویسه سوشال می خونه.
بله.
درسته؟ گاهی شعر رو با تی آی او می نویسه. اینطور نیست؟ همین مثلا
با اس اچ می نویسه.
با همین فارسی ما رو نه پرژن مثلا میخونه، با اس می نویسه، ژ میخونه. این هیچ اشکالی نداره. ببینید یک دوره آقای دکتر شفایی زبانشناسا اومدن گفتن ما یه الفبای درست میکنیم که با این الفبا مثل فرمولای شیمی هست.
بله.
همه کسایی که با زبان سر و کار دارن راحت با این الفبا تلفظ هر کلمه ای رو بدانند. یعنی دیگه هر صدایی یک نشانه فقط داشته باشه.
بله.
الان الفبا رایجه، تو لغتنامه تو پرانتز می نویسن. خب چرا اون الفبا رو جایگزین همه الفباهای زبان ها نمی کنن؟ چرا نمی کنن؟ با اینکه راحت میشه دیگه، آدم دعوای املا دیگه برداشته میشه. به خاطر اینکه خط هویت داره. خط این مسائل خط رو چرا تحمل میکنن؟ برای که خط هویت داره. وقتی این کارو کردیم، یعنی اومدیم الفبای برساخته درست کردیم، این به درد کار علمی میخوره ولی به درد فرهنگ نمیخوره، به درد قصه نمیخوره، به درد شعر نمیخوره. و این مسئله است. همه جاهایی که تغییر الفبا دادن، چون شده دیگه این کار، بعضی از کشورها این کارو کردن دیگه،
در یک زمانی هم خیلی طرفدار داشت. بله. در ایران دیگه
به یه مصیبت هایی خوردن دیگه. بله. نه
بله.
بقوله که این بزرگان گفته بود که ملت ما یه جوری شده، اونا که یکی از اینا که تقریه الفا دادن که الان سنگ قبر پدرمو من نمیتونم بخونم. نه این تغییری بله. که کرده، من دیگه متنای کهن رو نمیتونم بخونم. ما ترکیه رفته بودیم با مرحوم عمران صلاحی، خب اینا بالای این آثار تاریخیشون چیز ماده تاریخ دارن، قطعات ماده تاریخ، تاریخ بنا رو نه با حروف ابجد مثلا نوشتن و بعد یه قطعه شعری ساختن به ترکی ها. ما وامیسادیم میخوندیم، بعد برای مردم اونجا جالب بود که ما میتونیم اینا رو بخونیم. مثلا اینکه الان مثلا یه نفر باشه که مثلا یه کتیبه خط میخیه بتونه از رو بخونه.
بله.
بعد وامیسادیم میگفتن اینو برای ما بخونید، ما هم تو فقط بشنویم کیف کنیم. با اینکه زبان خودشونه ها، ولی چون خط عوض شده دیگه نمیتونه بنهای تاریخی خودش رو بخونه. من اگر که یک روز این کار رو کردم، یعنی به عنوان روشنفکر انقدر قدرت داشتم که بازی کردم با خط و خط رو تغییر دادم، خیلی خب، حالا فرزند من میخواد غزلیات شمس بخونه، نه میخواد شعر حافظ بخونه، بعد باید بره که از یه بیگانه کمک بگیره. ببین یه روزگاری بوده واقعا اینطوریه ها، مثنوی رو یک نفر اول خارجی تصحیح کرده دیگه، میکلسون تصحیح کرده، شاهنامه رو یک نفر خارجی تصحیح کرده، در ابتدا اینطوری بوده دیگه. بله. تاریخ ادبیات رو یه نفر خارجی نوشته، ادوارد براون نوشته. ولی الان خوشبختانه به روزگاری رسیدیم که بهترین تصحیح مثنوی کار استادای خودمونه. استاد موحد بهترین تصحیح مثنوی رو ارائه کرده. نه در دیوان حافظ چندین تصحیح بسیار عالی داریم از استادای خودمون. این زحمت کشیده شده روشا تا به اینجا رسیدیم. میگفتن از شماها بر نمیاد، شما ما این متد علمی تصحیح بلدید، این رو باید بسپرید خارجی انجام بده، چون که مثلا حفاری های ما رو خارجی انجام میدادن دیگه. نه ولی الان به روزگاری رسیدیم که مثلا در شاهنامه بهترین تصحیح آقای خالقی مطلق انجام داده، یا مثلا مرحوم دکتر جوینی اون کار بزرگی که روی شاهنامه فلورانس انجام داده. این الان فکر میکنیم میشه در دسترسیه ها. این 100 سال پیش یه رؤیا بود که استاد ایرانی بتواند خودش بدون کمک از خارجی ها نسخه های معتبر کهن را تصحیح بکنه و با روش علمی تصحیح بکنه.
بله.
الان به نظر میاد خیلی چیز در دسترسیه، ولی یه زمان نبود واقعا این، باید میرفتن دست به دامن خارجی میشدن. خب در موارد دیگری این کارو کردن، مثلا فرض کنیم آموزش نظامی.
بله.
در ابتدا مستشار آوردن دیگه، برای اینکه میگن شما که اصلا نظامی نوین ندارید، که سیستم دفاعی شما سیستم کهنه، نظام کهنه، بنابراین مستشار آوردن برای اینکه در واقع شهربانی و ژاندارمری و ارتش جدید را راه بندازه، بانک رو راه بندازه برای ما. ولی امروز خوشبختانه در حیطه‌های حساب مهمی که یه زمانی به دست ما نبود الان مستقل شدیم. بنابراین دریغ است که آدم مثلا روشنفکر کم سواد خب بگه که خب من به عقلم رسید مثلا اگه میخوام بنویسم سعدی شیرازی با دو تا یه بنویسم، سعدی شیرازی مثلا اگه میخوام بنویسم دستم یه دست بنویسم، یه ام جداگونه بنویسم. خب این جفا کردن به خط فارسیه دیگه، خط
حتما رو با نون بنویسم،
با نون گرد بنویسم. خب خب اگه مثلا اینطوری باشه انگلیسی مثلا معنی داره کنسل رو با کی بنویسه؟ نه؟ مثلا آی به معنی من، دیدید حتما با آی بزرگ هم می‌نویسن.
بله.
درسته، چرا با وای نمی‌نویسن؟ نه آی می‌نویسه مثل حروف مقطعه دیگه، اسمش بلد. رو می‌خونه.
بله.
نه مثل حروف بلد. مقطعه ما. بله. چرا این کار رو می‌کنه؟ چرا مثلا وقتی می‌خواد بنویسه وان با او می‌نویسه؟ او که و نیست.
بله.
درسته به صورت وی دولبی میخونش، وان مینویسه، در که تلفظش اوه. این به خاطر اینکه هویت داره خط. خواهش میکنم از کسانی که سر و کار دارن با خط فارسی با نوشتن بازی نکنن. ببینید خط فارسی و زبان فارسی متعلق به استادای ادبیات فقط نیست، مثل اینکه مثلا آثار باستانی ما متعلق به باستانشناسا که نیست. این میدان نقش جهان و تخت جمشید مال همه ملت ایرانه. اگر شما یه روز برید ببینید یکی مثلا داره این رو با میخ یادگاری مینویسه روی دیوار تخت جمشید، خب میگید به من چه باستانشناسا بیان رسیدگی کنه؟ نه یخشو میگیری، بلکه میراث ملیه.
بله.
خط اون وقت میراث ملی زنده ماست. تا این به نظرم، چون به خاطر اینکه در دسترس خیال میکنیم که خب میتونیم باش بازی کنیم.
درود بر آقای دکتر امینی، استفاده کردیم. واقعا شب خوبی بود. محضر شما و به هفته خوبی را آغاز کرده باشید و تا آخر هفته و تا هفته دیگه که خدمتتون هستیم با شبهای تهران، روزگار به کامتون باشه و غم و بیماری و غصه و هر اتفاق بد از جانتان دور باشه. درود بر همه شما.
صدای زندگی، رادیو تهران.
خانه روشن. طبق گزارش شرکت توانیر در روز 19 تیر مصرف برق کشور به 72 هزار مگاوات رسید، نزدیک به سقف تولید برق ایران. این یعنی شبکه برق در آستانه هشدار جدیه و ما واقعا میتونیم کمک کنیم که خاموشی‌های گسترده اتفاق نیفته. طبق بررسی‌ها و گزارش شرکت توانیه، فقط با اجرای مدیریت مصرف در ادارات تونستن 14 هزار مگاوات از ناترازی برق رو جبران کنن. حالا تصور بکنید ما میلیون‌ها خانواده با یه تغییر کوچک چه تأثیری میتونیم بذاریم. صرفه‌جویی فقط یه کار اقتصادی نیست، یه وظیفه جمعیه برای حفظ ثبات برق. یه تصمیم ساده است اما اثرش برای همه ماست. برق رو هوشمند مصرف کنیم.